خب میدونیم اون جریانی که شما بهش اشاره کردین سال گذشته بعد از اون تلاش دولت برای دستگیری محافظان آقای وزیر دارایی آقای علی ساوی شروع شد و مردم به نوعی بهانه کردن یا انگیزه پیدا کردن که نسبت به تشدید تبعیض تو حکومت که علیه سنی ها اعمال میشه از نظرشون اعتراض بکنن و خب این تحسن ادامه داشت تا اخیراً باز دولت اقدام کرد برای دستگیری یکی از نماینده مجلس که باز حامی این اعتصاب و تظاهرات به شما میرفت که تعدادی کشته شدند و جنگ مغلوبه شد از 10-12 روز پیش. به این خاطر به نظر میاد که یه بخش درگیری حکومت با این قبایل سنیه که به نوعی خودشون رو در این حکومت آقای المالکی معتقدن که تبعیض در حقشون میشه. در این حال این خلأ سیاسی که در این منطقه ایجاد شده عملا دست نیروهای نزدیک به القاعده، نیروهای افراطی اسلامگرایی مثل امارت اسلامی شام و عراق رو باز کرده که توی حوزه وسیعی از همین استان انبار تا منطقه رقعه توی سوریه اقدام بکنه و این مناطق وارد عمل بشه.
آقای حسینی فرد، به نیروهای وابسته به القاعده از جمله گروه موسوم به دولت اسلامی شام و عراق اشاره کردید. این نیرو الان عملاً رهبری درگیری‌های نظامی رو در این منطقه در دست گرفته. از سوی دیگه بخشی از این گروه در سوریه در حال نبرده. به طور کلی این گروه تا الان کجا بوده و منابع مالیشو از کجا تامین میکنه؟
از سال 2010 میشه گفت در عراق یواش یواش شروع کرده به قدرت گرفتن. اون آقای ابوبکر البغدادی تونسته به اصطلاح به عنوان رهبر این گروه جایی پای خودش رو باز بکنه. یه بخشیش از خود همین نیروهای سنی افراطی در درون عراق گرفته شده، ولی عمدتاً با توجه به بحرانی که در سوریه وجود اومد و اونجا هم تونستن نفوذ پیدا بکنن، الان نگاه میکنیم از استان عراق توی اون سوریه تا اون منطقه به اصطلاح اولیای فرات بگیریم بیایم تا خود این استان انبار و حتی در شهر بزرگ موصل اینا قدرت به هم زدن. فرض کنید امسال توی تیر حمله کردن به زندان ابو غریب در بغداد و 500 نفر از همین نزدیکان به این گروه‌های افراطی را آزاد کردن، کلی نیرو تونستن جذب کنند. در عین حال ظرف این دو سال و نیمی که در سوریه درگیری وجود داشته، بسیار از کارشناسان میگن که اندازه اون 25 سالی که در افغانستان نبرد جریان داشت، نیروی خارجی وارد منطقه شده و به کمک این همین دولت اسلامی عراق و شام اومده. به لحاظ مالی هم خب میدونیم از امکانات نفتی در درون سوریه که زیر تسلط خودشون در آوردن، پالایشگاه‌های اونجا و برخی از باجگیری‌های بزرگی که در خود عراق میکنن دارن تأمین پول میشن و همچنین گروه‌های نسبتاً افراطی حامی خودشون در کویت و سایر کشورهای عربی خلیج فارس هم برشون نیرو و امکانات مالی در اختیارشون میذارن.
آقای حسینی فرد، حالا نگاه منطقه‌ای به درگیری‌های استان الانبار عراق چطور هست؟ به خصوص ایران، عربستان و ترکیه در کجای این درگیری‌ها هستند؟
در مورد ایران و ترکیه که به هر صورت به نظر میاد، خصوص ترکیه هم این اواخر تقریبا موضع مشابه ایران گرفته، یه مقدار دارن دوباره ترکیه هم به دولت المالکی نزدیک میشه برخلاف سال گذشته که تا حدودی فاصله گرفته بود در حمایت از سنی ها و کردها در اومده بود، در یه مقدار موضعش عوض میشه و با دولت المالکی بیشتر رابطه برقرار میکنه ترکیه. به نظر میاد عربستان همچنان حامی سنی ها باقی مونده، حتی در کمک های وسیع میکنه برای اینکه انتخابات آوریل سال 2014 رو که انتخابات مانیه و اونجا خب سرنوشت آقای المالکی هم تعیین میشه که میتونه آیا ادامه بده دولتش یا نه، عربستان سعودی کمک های وسیع داره میکنه به گروه های سنی از جمله العلاقیه که بتونن در این انتخابات البته اگر برگزار بشه در این شرایط امنیتی خوب به اصطلاح رأی بیارند. مجموعاً ولی بی‌ثباتی سیاسی در عراق وضع بدی رو ایجاد کرده. ظرف همین سال خب بیش از اندازه سال 2008 که رکورد شکسته بود کشته شدن از عراقی‌ها چیزی در حدود 9300 نفر کشته و 10000 نفر مجروح. وضعیتی که خب این انتخابات معلوم نیست درش برگزار بشه، ولی صرف نظر کشور منطقه آمریکا هم به شدت نگرانه. یعنی ظرف این هفته‌ای گذشته پهپاد در اختیار دولت عراق گذاشته شده، موشک‌های پیشرفته گذاشته شده از جمله برای درگیری با همین نیروهای امارات شام و عراق. اینه که چقدر اینا مؤثر بیفته باید منتظر شده دید، ولی برای خود آمریکایی هم داره بیش از پیش مسئله میشه حضور این نیروها در عراق و سوریه.